بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. خداوند متعال توفیقات هممون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات بر رحمت کنید. کسی که میداند روزه در سفر شرعی نیست، میداند که در مسافرت باید روزه نگیره، مسئلهشو میدونه. اگر به خاطر اشتباه در مطابقت دادن حکم مسئله با وضعیت خود را مسافر ندانم، حالا سفری را در نظر گرفته است ولی به نظرش چنین می رسد که به اندازه مسافت لازم این مسافرتی که در نظر دارد به اندازه مسافت لازم نیست. سلاماتی مرحمت کنید. یعنی 8 فرسخ که لازم است در نظر بگیرد وقتی که می رود یا رفت و برگشتش، اون وقت فکر کرده که 8 فرسخ نمیشه، بعد فهمید که چرا 8 فرسخ بوده. اینی که فهمیده، اگر در بین روز فهمید که خب معلومه، فهمید که این نیتی که کرده تا فلان جا بره هشت فرسخ هست، خب معلومه روزش باطل است و نمیتونه روزه ادامه بده. اما اگر بعد از مغرب فهمید، شب شد، فهمید که این مسافتی که طی کرده این هشت فرسخ بوده و مسافر بوده است که نباید روزه می گرفته، فکر کرده که هشت فرسخ نیست و روزه گرفته، اینجا روزش صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره، روش نیست. پس کسی که می داند روزه در سفر شرعی نیست، اگر به خاطر اشتباه در مطابقت دادن حکم مسئله با وضعیت خود، یعنی اشتباه کرده در این جهت که فکر کرده این سفری که در نظر گرفته به اندازه لازمی که مسافت باید باشه که هشت فرسخه نیست، خود را مسافر نداند، نتیجتا فکر کرده مسافر نیست و روزه بگیرد، و بعد از مغرب متوجه اشتباه خیش گردد، بعد از مغرب فهمید که اشتباه کرده، روزش صحیح هست و مشکلی هم براش نیست. ولی اگر خیر بین روز فهمید که خب روزش باطل است، مثل فردی که معتقد بوده سفر او تا مقصد معین کمتر از هشت فرسخ است و روزه گرفته است، بعد از مغرب متوجه شود که اون فاصله هشت فرسخ یا بیشتر بوده، اینجا روزش مشکلی نداره، قضایی نداره، روزش صحیحه. اما چنون چه در بین روز متوجه گردد، روزش معلومه که باطل است و نمیتونه روزه رو ادامه بده. اگر شخصی فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه گرفتن برای مسافر باطل می باشد، میگه فراموش کرد که مسافر، یا فراموش کرد که حکم مسافر اینه که نباید روزه بگیره و در سفر روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب در صورتی که بعد از مغرب هم متوجه شده باشه روزش باطله. اگر چنونچه فراموش کرده که مسافر است، و یا اینکه فراموش کرده که حکم مسافر اینه، اون وقت روزه رو گرفت و بعد از مغرب فهمید که عجب یادش رفته، فراموش کرده، اینجا بایستی قضاشو انجام بده بنابر احتیاط واجب، اون صورتی که قضا نداشت وقتیست که میداند که مسافر باید روزه نگیره، ولی اشتباه کرده در این که آیا خودش مسافره یا خیر، فکر میگرده که مسافت به قدر لازم هشت فرسخ نیست، بعد فهمیده که اشتباه کرده، اونجا روزش صحیحه. صلواتی بر رحمت کنه. مثل‌های قرآن کریم مورد صحبت بود و این جملات اول صحبت معمولاً تکرار می‌شد که مثال‌ها و مثل‌ها برای روشن کردن مطلب تأثیر بسیار داره و لذاست بسیاری از موارد متداول است، معمول است که افراد برای روشن کردن صحبتشون مثل بزنن. در قرآن کریم هم عرض شد که این کار فراوان انجام شده و عرض می شد که هم در مسائل مهمه اعتقادی، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل اخلاقی، در مسائل مختلف از مثل در قرآن کریم استفاده شده. به اصطلاح تا روز گذشته دو تا مثل از مثل‌های قرآن کریم صحبت شد، یکی ولله المثل الاعلا بود که 5-6 روزی صحبت شد و به مقداری که مناسب به نظر می رسید و در ذهن بود صحبت هایی شد، و دو روز هم در ارتباط با مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء یا من دونه اولیاء که مثل العنکبوت، این آیه شریفه صحبت شد. آیه سوم، مثل سوم که حالا امروز صحبتشو میکنیم، این مثل مثلی است که در ارتباط با تذکرات جدی است در جهت توجه انسان به این که در این عالم چه بکنن، چه جور زندگی کنن، چه موضعی بگیرد در مقابل اون چی که درش قرار گرفته در دنیا. حالا اول آیه شریفه ترجمه میشه طبق معمول، بعد هم انشاءالله یه مقداری توضیح داده خواهد شد. آیه شریفهی که خوندیم سوره مبارکه یونس آیه 24، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، مثل زندگی دنیا به مانند این مثل است، به مانند این مطلب است که مثل رو هم معانی متعدد براش گفتیم، و از جمله این که چیزی که تبیین کننده است، توضیح دهنده است، شرح میده، به مانند اینه که بارانی در منطقه نازل بشه، کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، با این باران گیاه زمین، دانه‌هایی که در زمین هست، چیزایی که می روید در زمین، اینا مخلوط بشه، آب برسه به اون دانه‌هایی که اینا رشد پیدا می‌کند، نمو پیدا می‌کند، از گیاهانی که مردم استفاده می‌کنند، از اون گیاهان یا چارپایان و گاو و گوسفند و حیوانات استفاده میکنن، این باران آمده، زمین مستعد بوده، دانه‌های مناسب که در زمین برای رشد بوده رشد پیدا کرده، زمین سرسبز و خرم شده، گیرا، جالب، جاذب، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین زینت خودشو گرفته، ریشه هایی که بوده رشد پیدا کرده، دانه هایی که بوده رشد پیدا کرده، درخت هایی بوده سرسبز و خرم شده، جالب و جاذب شده، رنگارنگ، گاهی جور به جور، متنوع، زمین زینت خودشو گرفته، و زینت سرسبز خرم، و ظن اهلها انهم قادرون علیها، کسانی که این مزرعه، این زمین، این باغستان در ارتباط با اونها بوده، اهل اونجا بودن و ملک اونها بوده و هر تعبیری در اختیار اونها بوده، اونچنان در ارتباط با این زمینی که چنین شده است فکر میکنن که دیگه همه این محصولات مال اونا هست و از گیاهاش استفاده میکنن، از میوه ها استفاده میکنن، از گل ها استفاده میکنن. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، خوب در اختیارشونه، رسیده، همه چیزش خوب. ولی ناگهان امر ما که خدا هستیم، امر و فرمان ما برسد، شبی یا روزی ما فرمان بدیم، ما که خدا هستیم، همه این سبزی ها و رویدنی ها و گیاه ها و درخت ها و گل ها و هر آنچه که بوده، به فرمانی که ما فرمان بدیم شبونگاه یا روزی، همه اینها نابود بشه، خشک و سیاه از بین بره. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، گویی که خبری نبوده اصلا، مثل این که هیچی از این گیاها و این رویدنی ها و سبزی ها نبوده. کذالک نفسر الآیات لقوم یتفکرون، ما این چنین تفصیل میدهیم نشانه هایی را برای افرادی که فکر کنند. کذالک نفسر الآیات لقوم یتفکرون. حالا این ترجمه بود که به عرضتون رسید، با عذرخواهی از بزرگوارانی که در محفل تشریف دارند و توضیحات بنده براشون کاملا توضیحاتی است که باید همون توضیح بدیهی گفته بشه، ولی بعضی نیاز به توضیحاتی دارن، عرض میکنم که در ارتباط با هر چیزی که انسان برخورد با اون داره، سر و کاری باش داره، اگر انسان شناخت صحیحی نسبت به اون پیدا نکنه، نمیداند چه موضعی در مقابلش باید بگیره، چجور برخورد کنه. اگه شناخت نداشته باشه، نمیفهمه باش چه کار کنه. فرض کنید یه لیوانی اینجا باشه، یه مقدار درش مایعی باشه، یه کتابی اینجا باشه، چیزی درش نوشته شده، نداند انسان در این لیوان مایعی که هست چیه، مفید، ضرر داره، مسمومه، مسموم نیست، چی هست ندونه، نداند در این کتابی که جلوش هست، در این کتاب چیه، حرفای خوبه، حرفای بده، ندانه. جریانی در جامعه رخ میده، کاری در جامعه به وجود میاد، مردم در یک وضعیت خاصی به جریان میفتن، جریانی رخ میده. انسان اگر ندانه که این جریان ریشش چیه، منشأش چیه، به کجا منتهی میشه، این جریان چه وضعیتی داره، ندانه. اگر نداند انسان در ارتباط با چیزهایی که به هر صورتی برخورد دارد چگونه است، نمی فهمن که چگونه موضع گیری کنه. وقتی نمیدونه این مایه چیه، بخوره یا نخوره یا بریز دور، نمیدونه این کتاب چیه، این کتاب را بخواند یا نخواند، گمراه کننده است، جوری باید برخورد کنه، مفید است، جوری باید برخورد کنه، اون مایه و آب مفید است، جوری باش برخورد میکنه، ضرر داره، جوری باید برخورد کنه. جریانی در جامعه رخ داده، این جریان، جریانش منشأش حق است، هدفش حق است، یک جور باید برخورد کنه. جریانی است که منشأش باطل است، هدفش باطل است، یک جور باید برخورد کنه. پس خیلی روشنه که اگر انسان در ارتباط با اون چه برخورد دارد شناخت نداشته باشه که این چیست و چگونه هست، تکلیفش رو نمیفهمه که چیه، چگونه برخورد کنه نمیفهمه، متحیر میمونه که چیکار بکنه. اما اگر شناخت پیدا کرد، اون وقته که میفهمه چیکار باید بکنه، تکلیفش روشن میشه. این مسئله ایست که خیلی هم مهمه و بسیار بسیار بجاست که انسان در ارتباط با هر چیزی بی جهت اقدام نکنه، بی جهت اثبات نکنه، بی جهت نفی نکنه، بی جهت ها نگوید، بی جهت نه نگوید، حساب شده باشه، ببیند که وضعیتش چیست. اگر خوب است بسیار خوب، بله، اگر بد است خیر. مسئله است که در همه کارهامون، در همه قدمهامون، در همه گفتهامون، در همه کردارمون، ریز و درشتش شایسته این است که انسان معرفت پیدا کنه، شناخت پیدا کنه، بر اساس شناختش اون وقت عمل کنند، تکلیفش رو اونچه که هست انجام بده. خب این مسئله ایست که خیلی هم مهمه، خیلی هم روشن هم هست. حالا ما و دنیا، ما و زندگیمون در دنیا، اگر شناخت پیدا کنیم که ما و زندگی در دنیا این واقعیتش چیه، حقیقتش چیست، درست بفهمیم وضعیتمون در دنیا چه وضعیتی است، اگر شناخت پیدا کنیم اون وقت میفهمیم که چجور برخورد کنیم. اگر شناخت پیدا نکنیم خیر، نمیفهمیم که چیکار کنیم. حالا برای این که وضعیت ما در دنیا چگونه است، آفریدگار ما و آفریدگار دنیا، خالق ما و خالق دنیا، برای این که ما خوب بفهمیم که وضعیت دنیا چیست، شناخت پیدا کنیم، بعد موضع گیریمون مشخص و روشن باشه که چه کار باید بکنیم، خداوند متعال مثل زده که بس چیه و خیلی مهم. در این مورد خداوند متعال با مثل مطلب را فهمونده است. انبیاء اعظم مثل زدن، بزرگان مثل زدن، ولی مشخص دیگه که مثلی که ذات مقدس حضرت حق بفرماید مثلیست فوق همه مثلها و از همه آموزندتر، مفیدتر، تبیین کنندتر مثلیست که آفریدگار هستی بیان کرده. چنین که یک کلمه کوتاه رو هم دقت کنید، اون کس که تکوین کار اوست، اون وقت تبیین، تشریع، برنامه دادن هم حق اوست. یه وقت کسی که یه چیزی رو در جریان کارش و خلقتش نیست، میخواد نسبت به یه چیزی بگه، خب ممکنه یه چیزی گفته بشه. اما اگر چنانچه کسی یه چیزی درست کرده، اصلا حق این که در ارتباط با او برنامه بده با اوست، حق این که در باره او مسائلی را تشریح کنه با اوست. اون کس که تکوین کار اوست، تشریع حق اوست، تبیین حق اوست، او از همه در ارتباط با او از همه کس سزاوارتره. اینه که ذات مقدس حضرت حق که این برنامه رو ریخته، دنیا رو آفریده، ما رو آفریده و ما رو در این عالم قرار داده، حضرت حق است که باید به خوبی توجه کرد که چی فرموده، مثل ما در دنیا مثل چیست، و بعد نتیجه بگیریم از این تشریح. حالا این ترجمه آیه که به عرضتون رسید، نتیجه این میشه که مثلی که ذات مقدس حضرت حق فرموده توجه دادن به اینه که بدونید این زندگی هرچند پر زرق و برق و پر زینت و پر تجمل و بارفاه و به هر صورتی که این زندگی زندگی آب و رنگ فراوانی داشته باشد، بدانید بی ثبات بی ثبات، هیچ براش ثباتی نیست. هر که باشه در این زندگی و هر چه بکنه و به هر صورتی امکاناتی در اختیارش باشه که اصلا به فکرش معمولا نیاد که یه وقتی اینو از من گرفته بشه، نباید بدون کسی بدون که هرگز ثبات نداره. بمانند این مثل که گفته شد، اگر یک باغستانی باران آمد، زمین مستعد بود، سرسبز و خرم شد، آفتاب تابیده، زمین مستعد کاملا پر زینت شده از نظر گیاه‌ها و گل‌ها و درخت‌ها و امثال ذلک، اون وقت این مثلی که قرآن فرموده در کمال این زینت داشتن قرار گرفته، اگر یک آفت برسه، شبونگاه آفت برسه که زیادم پیش میاد، در روز یک آفت برسه، آفتی برسه، این باغستان سرسبز خرم اینا همه سیاه شده، به گونه ای که وقتی صاحبانش اگر بعد بیان امروز آمدن سرسبز خرم، فردا میان اصلا این چینه که همه سیاه شده است. خیلی وقتا ممکنه با خودشون بگن که ما راه رو فراموش کردیم که کجاست، اینجا نیست که، باغ ما نیست، این که یه دیروز سرسبز و خرم بوده، حالا هیچیش نیست، همه سیاه شده، اشتباه نیومدین، باغ همسایه نیست، باغ دیگه نیست، چنین و چنان. چقدر بی ثباتی در این مثال مشخصه، قطعی مشخصه. اون وقت قرآن می فرماید انسان ها، مسئله زندگیتون در دنیا چنین مسئله است، بی ثبات بی ثبات. یه وقتی یه شعری بلد بودم، نمیدونم حالا اولش یادم از بخونم گاییم یادم نمیاد، بعد معنیش میگه. یه وقتی یادم میاد برخورد کردم تو مغازه‌ای بود، یک کسی با کسی داشت صحبت میکرد، ما میخواستیم چیزی بگیریم، این دوتا با همش شعر رو گفتن، ما اون وقت حفظ شدیم دیگه، حالا خاطرم میادنه، معروفم از شعر معروفیه، میگوید که دنیا چو حبابیست، ولیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، ون نیز سرابی که ببینن به خواب، ون خواب چه خواب. اونجا یادم میاد اون گفت خواب بدمست خراب، من گفتم خواب نادان خراب. خب این مثالی که داره میزنه که دنیا چه حبابیست، این بارون میاد یه حباب درست میشه، و گاهی این حباب رو آبه، ولی دیگه فاصله نداره، این حباب درست میشه از بین میره، ثبات نداره. گاهی این حباب رو آبنما فرض کنید، آبنما که آدم از دور نگاه میکنه تو بیابان، نقطه دور را آفتابم تابیده، مخصوصا اگه تشنه باشه به نظرش آب میاد، آب نما که عرب بهش میگه سرا، لاشه چیزی نیست، و اون وقت این حباب روی سراب هم باشه، رو آب نما هم باشه، این سراب هم خیلی خسته نشده، نوز اول صحبت هست ولی خیلی معطلتون دیگه، از این روز تصمیم گرفتیم یک ساعت و نیم، یک ساعت و ربع نباشه، انشالله یک ساعتی تمومش کنیم که خیلی شما اذیت نشه، بعدن هم خودم اذیت نشه. اون وقت راجب سراب به ذهنم زد، بعد نیست بگم رضون که معروفه که یک کسی به ابو حنیفه گفتش سراب چی؟ سراب چیه؟ بعد مشخص نبود و برای یک لاشه چی ببخشیم ولی سراب رو زودتر بفهمید اون لاشه چیست، لاشه چی هیچی چی نمیدونست چی. به یکی از شاگردانش گفت این اصل خوبی که داریم برای که بفهمیم لاشه چیه ببر پیش از صادق علیه السلام بگو این فروشی، بعد میگوین که قیمت چنده بگو لاشه، بعد میفهمیم که لاشه چیه. و بسیار این اصل خیلی خوب بود، آورد خدمت صادق علیه السلام و گفت آه این اصل میپوشیم. فرمودم خب چند میپوشیم؟ گفت لاشه، قیمتش لاشه. فرمودم باشه فردا مثلا به تعبیر من فردا زوری وقت آفتاب تابیده بیا تا بهت بگم قیمتش بدنم. بلنش بیابونیون اونجا چیه؟ گفت آب. فرمودم برو ببین چیه و برگرد. رفت و برگاش گفت آقا لاشه هیچی نبود. گفتن این همین لاشه ای نهاره این مستر اسبو بده. اون وقت نتیجه دن اینجوریست که سراب یعنی لاشه هیچی، مثل حبابی که رو سراب باشه. تازه اون سرابی که یک کسی با خواب ببینه و تازه اون خواب خواب یه آدمی بی خودی که خوابی بی خود ببینه. من وقتی شعر اونجا شنیدم گفتم خیلی شلوغ کرده دیگه، اینقدر دیگه پوچتن دار پوچتن دار پوچ. بله اگر هدف اخروی باشه که حالا میخوام صحبتش بکنیم که خیلی خوبم هست، اگر چنانچه بعدا تو ذهنمون اومد که اگر هدف اخروی نباشد و بعد ازش استفاده کنه این کم هم گفته. اول تو ذهنم اومد که خیلی شلوغ کرده زیاد گفته، بعد به ذهنم زد که اگه استفاده درست بشه که معلومه خیلی هم خوب دنیا، اما اگر استفاده درست نشه و ضرر بکنه و وسیله زیانش بشه این جناب شاعر کم هم گفته. این شاعر گفته پوچه، نه مایه بدبختی هم میشه. بنابراین کم نگفته اگر انسان درست استفاده نکنه. در هر حال پس مسئله دنیا اینه، بی ثبات بی ثبات. خب حالا که بی ثباته، اگر چنون چه انسان از این دنیا استفاده شو ببرد، مثل این که این باغستانی که گفتی صاحبانش میوار چیدن، عرفها رو درو کردن، هرون چه میبایست بگیرند از این باغستان گرفتن، همه رو گرفتن. اون وقت آمدن میبینن که این باغستان خشکم شده، خیلی باکشون نیست، میگن خب ما که محصول همشو برداشتیم باز انشاءالله سال دیگه سبد خوردن میشه، محصولا رو که گرفتیم دیگه. اینا میخواست کم کم خودش خشک بشه، ولی اینجا خشک شد اگه محصول گرفته باشن. اما اگه محصول نگرفته باشن چقدر ناراحت میشن، چقدر حسرت، عجب این میوه ها همه رفت، گل ها همه رفت. حالا مسئله دنیا وقتی این چنین شد که قرآن کریم فرموده است، اگر انسان فهمید میفهمد چه موضعی باید بگیره، چیکار باید باید دقیق بشه، از امکانات مالیش خوب استفاده کنه، از امکانات علمیش خوب استفاده کنه، از امکانات سلامتیش خوب استفاده کنه، از امکانات اجتماعیش خوب استفاده کنه، از دقیقه های عمرش خوب استفاده کنه، از همه امکاناتش به خوبی بهره بگیره، سایی باشد که از این مزرعه زندگی بگیرد اون چرا که باید بگیرد. وقتی که مرگ آمد، ناگهان مرگ آمد و انسان رفت و مرد مرد و انسان مرد، اون چه که میبایست گرفته باشه گرفته، برداشته باشه برداشته، ناراحت نیست، حسرتی براش نیست، کار لازم انجام داده. چی شد؟ بسیار مهم اگه توجه کنیم. اگر این تبیینی که قرآن کریم با این مثل فرموده انسان متوجه بشه و حقیقت دنیا را و پوچی دنیا را و بی ثباتی دنیا را به خوبی حس کنه، لمس کنه، اینجور نباشه مقداری مال مغرورش کنه، اینجور نباشه مقداری آگاهی مغرورش کنه، اینجور نباشه مقداری قدرت مغرورش کنه، قفلت کنه. گویی خیر همیشه هست، مثل این که همیشه هست. یحسب ان ماله اخدده، فکر میکنه که اموالش همیشه نگهش میداره اینجا، فکر میکنه قدرتش همیشه نگهش میداره، فکر میکنه امکاناتش همیشه اینجا نگهش میدارد و اینجایی خواهد بود. خیر، این چنین نیست، بلکه انما مثل الحیات دنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، تا آخر که گفتم نکه انشاءالله هرچه بیشتر توجه به این تذکر مهمی که آفریدگارمون داده داده باشیم، اون وقت اگر چنانچه کار خودمونه کردیم، اگر برنامه هایی که میبایست واجبات رو خوب انجام دادیم، معصیت ها رو کاملا کنار زدیم، اخلاقمون مواظب بودیم، نگاهمون رو، گفتارمون رو، کردارمون رو، همه کارمونه دائم متذکر این معنا بودیم که باید بهره بگیریم، باید بهره بگیریم، که از چیزهایی که باز باید متذکر باشیم با این صحبتمون اشتباه نشه. یکیش همینه که باز در ارتباط با تفریح سالمون هم غفلت نکنیم. بله، تفریح سالم، استراحت لازم تا بتونیم بقیه کارمونم درست باشه. من وقتی که معمولا میخوام از جامعیت دین صحبتی کرده باشم، این حدیث از حدیث هاییست که به ذهنم میزنه که چه برنامه‌ای که دادن عالیست، برنامه‌ای که دادن، این اصرار برای این که انسان کار کنه. و ان لیس للانسان الا ما سعا، همینطور که الان عرض میکردم که ثانیش هم حساب کنه، معنیش این نیست که تفریح سالم نداشته باشه، معنیش اینه که استراحت نداشته باشه، بلکه معنیش اینه که استراحت حتما داشته باشه به نسبتی که بعد بتونه بقیه کاراش انجام بده، که من به عنوان یک برنامه جامع این حدیث معروف متذکر می شدم، می گفتم که هممون می دونیم دیگه، اجتهدوا حتی یکون زمانکم اربع ساعات، ساعت لمناجات الله و ساعت لامر المعاش و ساعت لمعاشرت الاخوان و استقاط الذين يعرفونكم عيوبكم حدودشن و ساعت للذاتكم في غير محرم و به هذه الساعه، این جمله کمتر خونده میشه، و به هذه الساعه تقدرون على ثلاث ساعات، با این ساعت تفریح سالم اون ساعتهای دیگر رو هم خوب میتونید انجام بدید. یعنی بس اینم جزشه. و در هر حال نتیجه این که انسان با این برنامه هایی که دین داده سعی کند، انسان بر این که جدی جدی از همه امکاناتش استفاده کند، اون وقت هر وقت مرگ آمد خیالش نیست، مسئله اینا داده استقبال میکنه از مرگ، هر وقت مرگ آمد متأثر نمیشه، حسرت بسیاری نمیخوره و در مسیر خیر خودش حرکت کرده. بنابراین اینچنین باشه، اینجور باشه که زندگی ما مورد قبطه باشه، نه این که زندگی ما مورد لعنت قرار بگیره. یه اون حدیث شریف از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از احادیث بسیار معروف هست که حضرت فرمودن که دو روز کسی اگه مساوی باشه ضرر کرد، من ساوا یوما فهو مغبون، اگر کسی مساوی شد دو روزش ضرر کرده، به خاطر اینکه مقداری از سرمایه داده ولی چیزی گیرش نیومد ضرر کرد. اگر دو روز که گذشته روز دوم بهتر شده خوبه، مورد قبطه است. اگر چنانچه روز دوم بدتر شده ملعونه، از رحمت پروردگار به دور افتاده. وقتی جمله آخر این حدیثی که معروفه باز کمتر گفته میشه، من صاب و یوما فهو مغبون و من کان آخر و یومیه خیرهما فهو مغبوط و من کان آخر و یومیه شرهما فهو ملعون. تا اینجاش خیلی معروفه، این جمله بعد که خیلی مهمه کمتر گفته میشه، و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الان نقصان و من کان الان نقصان فالموت خیر له من الحیات. اگر کسی عمرش که میگذره رو به خوبی نباشه، بلکه عمر که میگذره رو به خوبی که نبود طبعا هی تنزل کنه. مثل درختی که اگر رو به نشاطش نبود هی کم به کم افسرده میشه، پژمرده میشه. و من لم یر از زیادت فی نفسه، از نظر علمی، از نظر معنوی، از نظر رشد انسانی رو به پیش خودشو نبینه، طبعا در تنزله. و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الان نقصان، اگر کسی رو به نقصه هرچه زودتر بمیره به نفعشه. فکر نکنه که عمرش زیاد شد خوب براش، زیاد بشه خوب براش. چرا؟ به خاطر که هرچه عمرش طولانی تر باشه، اینی که رو به نقصه هی داره تنزل میکنه، هی داره تنزل میکنه، هی پستر میشه پستر. من گاهی جور مثال دارم، گفتم یک کسی میخواد امتحان بده در یک زمینه، کار کرده با خوب، چیزی که میخواد امتحان بده الان مستعذر در ذهنش هست، حالا اگر الان امتحان بده نمرش میشه 18، اما اگه گفته بشه که 2 ماه دیگه امتحان بده، 1 سال دیگه امتحان بده و توی این 1 سال هم کار نکنه، اونام که تو ذهنشه فراموش کنه خیلیشه، بعد از 2 سال 2 ماه بخواد امتحان بده چی میشه؟ اگر اول امتحان میداد 18 میشد، حالا میشه 10. این هر چه دیرتر امتحان بده نمرش کمتره. اگر انسان رو به پیش نباشه، رو به تکامل نباشه، اون وقت است که طبع مطلب اینه که رو به تنزل، رو به تنزل که بود بداند هر چه زودتر بمیره به نفعش. و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الان نقصان و من کان الان نقصان فالموت خیر له من الحیات. عجیب. خب پتی شد آیه شریفه که خوندیم، جمعش کنم حرف را، که انما مثل الحیات دنیا کما انزلناه من السماء، که معنا شد اون 2 جمله‌ای که اول گفتم، اون مقدمه صحبت یادمون نره، اون خیلی نفیسه که یادمون باشه که چی؟ هر چرا تا خوب نشناسیم نمیفهمیم چه موضع گیری داشته باشه. خوردنی هامون، آشادمی هامون، جریان های کارها، داستان هایی که در جامعه پیش بیاد، تا خوب نفهمیم که این منشأش خوبه، بده، ادبش خوبه، این شی مفیده، مفید نیست، تا خوب نفهمیم نمیدونیم چی رو موضع بگیریم. در دنیام که زندگی میکنیم تا نفهمیم دنیا وضعش چیه نمیتونیم خوب موضع گیری کنیم. قرآن تعیین کرده که مسئله چیست و حقیقت دنیا را خداوند متعال برملا ساخته است تا ما بفهمیم بی ثبات بی ثبات و به نتیجه بهره خودمون را از امکاناتی که داریم بگیریم. و الا وقتی که امر خدا بیاد، فرمان خدا به مرگ برسد برای انسانها، هر آن چه دیشون پر زر و زیور و پر رونق است، همه اینا بود خواهد شد. خوش به حال اون کسی که امکاناتو بگیره. حالا بعد از این تذکراتی که ارسون در ارتباط با این آیه شریفه، به عنوان تأویل یا به عنوان بعضی از بوتون، با تعبیری مختلف میشه گفت، یا بعضی از مصادیق، یه حدیثی داریم که اون حدیث این چنین معنا میشه که این حرفی که گفتیم جو خودش محفوظ، وقتی در ارتباط با قرآن گفته میشه ظاهرش اینه و بعد باطنش باز چنین است، معناش این نمیشه که نیز ظاهرش دیگه کنار میره. نه، یعنی اون معنایی که ظاهر است و به خاطر دلیل داریم که مقصود نیست اون معنا هیچ، اما اگر چنین نباشه اون ظاهرش به جای خودش محفوظه، بعد تعویل و باطنش هم به جای خودش محفوظه و تعویلش و ظاهرش هم هیچ وقت تضاد با هم نداره. این تعویلی که ما میخوایم عرض کنیم بر اساس احادیث و بطنی که میگیم بر اساس احادیث، غیر از تعویلاتی که عرفای اصطلاحی دارن. عرفای اصطلاحی راجع به قرآن تعویلاتی میگن که هیچی، پناه به خدا، اصلا تضاد جدی با نص خود قرآن وقتی جور دیگه معنیش بکنه، تضاد قطعی با نصوص. بعد گاهی هم گفته میشه چی میگه؟ این تعویلشه دیگه، تعویلش از بود. تعویل قرآن که با نص قرآن نمیتونه تضاد داشته باشه که. مثلا فرض کنید که عذابایی که تو قرآن هست، آتشی که تو قرآن هست که چقدر فراونه، کم ورقیست که باز کنیم، کم دو تا صفحه است که باز کنیم توش مسئله آتش و عذاب و نار و اینا نباشه و امثال اینا و اون چیزی که اینا میرسونه. اما صاف و صریح میگن که عذاب در جهنم میشه عذب، یعنی جهنمی ها خوش خوشن در جهنم، همچنون که بهشتی ها در بهش خوشن. صاف موجوده، دست من هست بود یک کتاب نشون دادم، کتابی که معروف و فرامونم در اختیار هم هست، صاف صاف گفته میشه که عذاب عذب میشه. ابن عربی میگه اونچنان عذاب از میشه که وقتی جمعی تو جهنمن و باید باشن تو جهنم، جمعی با شفاعت از جهنم رفتن به بهش، این جمعی که قراره تو جهنم باشن وقتی جمعی رفتن به بهش، اینا میگن نکنه ما رو برن بهش، ما اینجا خوش خوشیم. و وقتی در جهنم بسته میشود، با همین تعبیری که دارم میگم از ها، من دارم فارسیشو میگم، وقتی در جهنم بسته میشود بهترین کیفشون شروع میشه. به 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 در جهنم بسته بهترین کیفشون شروع میشه. این مال ابن عربی است. میگه گفتم شما مقیدین، که من هیچ وقت مقیدین نمیگم، من معمولا میگم ابن عربی. این چیه؟ اخی چیه؟ میگه این تعبیرشه. این همه آیات قرآن، کل ما نزجت جلودان بدلناهم جلودا، خالدین فیها، آیات بسیار، خارج از جهنم نخواهند شد، همیشه در جهنم خواهند بود، که دیگه شمردنش مشکله. وقت بعد اینجور تعبیر میشه، وقت در اسفارم بعد از جاش میکاری کرده. و البته آخرش ایشون میگه جهنم جوی بدیه، ولی بعد خلود نوعی درست میکنه. و الا در خود اسفار هم هست که استدلالی هم که ابن عربی، حالا توی حرفا وارد نشم پیش آمد دیگه گفتم، استدلالی هم که ابن عربی میاره برای اینکه جهنم جای خوبیه برای اونه که جهنم هن، در اسفار آخوند ملا سردار استدلال رد میکنه، بگه این استدلالش ضعیفه، استدلال قویش پیش منه. این که در جهنم جهنم یا خوشم، ابن عربی استدلال کرده یکیش اینه، میگه هم اصحاب النار، قرآن گفته اینا اصحاب آتش هم. اصحاب آتش که هستن، اصحاب کسی با او همراه هم دیگه، با او هم سلیقه هم، خوش هم با هم. گفته میشه فلانی از اصحاب فلانیست، یعنی با هم دیگه ملایمتی دارن، با هم دیگه معاشرتی دارن، خوش هم با هم. اون وقت دوزخیار قرآن گفته هم اصحاب و نار، چون گفته اصحاب پس یعنی خوشن تو آتش. آخوند ملا سردار میگه که خیر، این استدلال ضعیفه، اصحاب همه جور استعمالات دیگه هم داره، همینقدر که با هم باشن که باید بکنه، لازم نیست که ملایمت باشه. استدلال خوبش میشه منه، اون استدلال اینه که ولقد زرعنا لجهنم، که دیگه واردش نمیشم، لام جهنم رو ولقد زرعنا لجهنم، لام غایت گرفته نه لام عاقبت، که همه مفسرین و همه مدارک بر اینه که یه لذینه وقت یعنی ما که خداییم اصلا برای جهنم آفریدیم، چون مایی که خداییم برای جهنم آفریدیم، غایت خلقت چون جهنم هر موجودی با غایت خلقتش برای تو خوشه، اینا وقتی به جهنم میرسن خوشم اینا عجیبه، مست بسیار عجیبه و بسیار عجیبه که خب خیلی هم از اینا برداشت میشه گاهی با این حرفا و با این افکار. علی‌ای‌حال نتیجه این میشه که چی؟ که گفتیم این تعبیری که ما میخوام بگیم غیر از این تعبیلاته، این تعبیلات تضاد داره با نفس قرآن، با خود قرآن، ولی این تعبیلاتی که از ائمه است در طول ظواهر است و تضاد با ظواهر نداره و مشخص با نصوص مخصوصا. حالا اون تعبیلی که خواستیم برای این مثل براتون عرض کنیم، انما مثل الحیات الدنیا، اجمالش اینه که در ارتباط با علی ابن مهزیار نوشتن که این خوابی دید که برو مکه تا انشاءالله موفق بشوی به زیارت وجود و مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله. اینم راه داد و نتیجتا حرکت که کرد و رفت در ارتباط با مکه و با همین امید و با همین علاقمندی. دیگه حذف میکنم خیلی از حرفایی که تا به اینجا میرسه، تا وقتی بالاخره آمده و مکه و در حال طواف و بعد همینطور تو فکره که این خواب من چی شد، من کی موفق میشم به زیارت وجود مقدس آقا امام اصلوحی و ارواح العالمین. در این بین که طواف میکرد دید یک جوان بسیار در وضعیت جالب و جاذب و بسیار وضعیت خوبی برخورد کرد بهش. شما کی هستی؟ از کجا هستی؟ رو از اهوازم. فلانی رو میشناسی؟ گفتم بهش خدا رحمتش کنه فوت شد. گفت بله مرد خوبی بود فوت شد. علی ابن بهزیا رو میشناسی؟ گفت خودم هستم علی ابن بهزیا. خب پس یه قرار باید میزنیم که به اون خوابی که دیدی، اینا دیگه تعبیرات من، خدا اذن داده است که موفق بشی. بعد دیگه حالا برو تو قافلت و اینا قرار گذاشت و گفت میام دنبالت. بعد آمد و دیگه دل تو دلم نیست که حرکت کنیم و آمدیم تا من رو برد و چنین و چناد و اینم یه تشریحاتی رو که از همش میگذارم. بالاخره در یک منطقهی که بسیار سرسبز و خرم و جالب و جاذب، در بلندی اون منطقه باز خیمه و تشکیلاتی و بالاخره به من گفت اجازه داده شد از طرف آقا که محضرشون برسی و من رو برد اونجا. وقتی من رو برد اونجا خدمتشون، اون وقت اونجا خصوصیاتی نقل میکنه که چهره حضرت چگونه بود، وضعیت حضرت چگونه بود، خالی بر رخ حضرت بود که چنین و چنان بود و مسائل رو نقل میکنه، تا این که اون وقت صحبت جمعی از شیعیانشون میشود که جمعی از این شیعیان گرفتاری دارن، ناراحتی دارن، صحبت ناراحتی هاشون میشه. صحبت ناراحتی هاشون که میشه، اون وقت حضرت میگوین بله این گرفتاری هست و چنین و چنان و نسبت به اون گرفتاری ها هم مطالب میفرمن، تا این که میفرمن اینها ادامه دارد تا اون جایی که امر پروردگار بیاد به این گرفتاری ها رو برطرف کند و اون امر پروردگار ما ایم. بعد حضرتش که روحی و ارواح العالمین له الفدا این آیه شریفه رو با بسم الله الرحمن الرحیم که فرمودن این آیه رو خوندن که اتاها امرنا لیلا او نهارا، همین آیه‌ای که الان ما خوندم، انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من از سما تا آخر که دیگه صحبت مشخص شد، اون وقت اتاها امرنا لیلا او نهارا تعبیلش میشه که این جریان تاریخ زندگی انسان ها میگذره و دشمنان حق و افراد بر باطل زندگی های پرزرق و برق خواهند داشت تا اون وقتی که خداوند متعال عنایت کند، اذن بدهد و امر پروردگار تعلق بگیرد به این که همه این زرق و برق های باطل نابود بشه، پوچ بشه و با ظهور نیر اعظم خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه همه کاخهای زلالت در هم ریخته بشه، همه قدرت‌های ظالمانه جهان کوبیده بشه، تمام نیروها و امکانات در دست دشمنان پروردگار از اونها سرد بشه و اونگاهی که قدرت الهی در کف با کفایت وجود حضرتش قرار بگیرد و زمین پر از عدل و داد شود و همه ستمها، ظلمها، زلالتها، انحرافها نابود بشه و عدل و عدالت و فضیلت و دین و دیانت و حقایق در جهان گسترش پیدا کند، اون وقت تعویل این آیه میشه که اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا که علم تغرب الامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. خب اینم عرض امروزمون. خوش به حال اونهایی که توفیق پیدا کردن که اولا دلشون با حضرت در ارتباطه، یعنی به حقیقت اینجور نیست که حالا بنده به عنوان این که مثلا حالا فکر کنم که فردا روز جمعه است و جلسه من تعطیل است و باز شنبه انشاءالله هست و حالا پنج شنبه، پس حالا حرف رو کشنده باشم به وجود مقدس حضرت و یادی از حضرت کرده باشم و صحبتی از حضرت کرده به جای خودش محفوظ. ولی خیر اونهایی که صبح که پا میشن از خواب به یاد آقاشون هستن، شب که میخوابن به یاد وجود مقدس حضرت هستن، وقت و بی وقت این دلشون با حضرت، یعنی تو کاراشون قلبشون رو متوجه حضرت کرده، اینا هست. هستن افرادی که این حالتو دارن، یعنی در این که کار و کاسبی و این حرفا در این همون خریدش و فروشش و تو مغازش نشسته، ولی وقتی که کار نداره این دل متوجه حضرت، حتی تا اونجا برسه که ملکش میشه همون وقت این داره میفروشه میخره، باز اون توجه به وجود مقدس حضرت داشته باشه. خوش به حال اینها که یک چنین وضعیتی داره. و همین که به این صورتی که عرض کردم یاد کنیم جای خودش محفوظ، اما خوب اینه که خیلی یک حال و هوای دیگری انسان داشته باشه به یاد حضرت باشه. و اون وقت هست که عنایات خاص حضرت هم توجه پیدا میکنه و خوش به حال اونهایی که چشمشون به دیدار حضرتش روشن شده، که البته اینجور نیست که هدف این باشه که انسان در این عالم و در این شرایطی که از آرو ببینه، اما خب به جای خودش ارزشش محفوظه. و گوین که گاهی بعضی ادعاهای بی خودی در کار می شود که اونها هم باز باید به جای خودش نفی بشه، ولی اینجور هم بوده که افرادی بر اساس پاکی و درستی و علاقمندیشون اینها خدمت حضرت مشرف شدن و در محضر حضرتش رسیدن و متوجه شدن که در محضر حضرت، خیلی هم بعد فهمیدن اینجور پیش میاد. حالا من چون فرصت گذاشته میخواستم یکی از جریانهای یقینیمو نقل کنم و سریع نقل میکنم انشاءالله فیض آماده است با همین گفتن این و اشاره به مصیبت ازمون جمع میکنم که باز مثل این که به وعده‌ای که دادیم ظاهرن وفا نکردیم که یک ساعت بیشتر نشه نمیدونم ظاهرن حالا ما امروز اتفاقا ساعتمون هم جلومون نیست چشمون هم خیلی درست نمیدونم ولی مثل که یک ساعت هم بیشتره که شده حالا سریع عرض بکنم که از جریان هایی که من یقین بهش پیدا کردم ولی دیگه حالت نفسی منه که یقین پیدا کردم اون اینه که یکی از شخصیت های مهم علمی از مراجع که اواخر هم عنوان مرجعیتشون باز انتشار پیدا کرد از شخصیت های علمی بودن که گمنام بودن اسم ببرم مشکل نداره مرحوم آیت الله عظمای عراقی ایشان هنوز مرجعیت مشهوری پیدا نکرده بودن ولی در قم تدریسشون مشخص و اوضاعشون مشخص و از شخصیت علمی حوزه به نسبت میشناختن تازه حوزه ها من به خوبی میشناختن ایشان همون دونه مشهد در همون قبل از مرجعیت شد خدا رحمت کنه یکی از دوستانمون از دوستان بسیار بسیار عزیزمون که از قوم آمده بودن مشهد ایشان گفتن آقای عراقی آمدن مشهد دوست داری بریم دیدنشون گفتن خب بله بریم خدمت رو گفتن که خب کسی که نیست و خلوت است و کسی هم نمیشناسه ایشان رو همینطور تو راه که میرفتیم پشت باغ نادری خانه گرفته بودن اون جناب اسمشون رو ببرم مشکل نداره خدا رحمت کنه بعضیتون میشناسین مرحوم آقای رضوی حجت الاسلام اون شخصیت معنوی کم نظیر ایشان گفتن که بریم و رفتیم تو راه که می آمدیم نزدیک خانه که رسیدیم زبان حال مسئله بود نه اینکه علم غیب داشته باشن گفتن که حالا که بریم اونجا بدونی چی پیش میاد اول ایشان از تو میپرسن که مرحوم آقای خونساری رو دیدی اصلا تغییر خونساری رو یا نه تو هم که ندیدی بهت خواهن گفت که ایشانی که ندیدی فیض بزرگی از تو سلب شده اینو بهت میگم برام خوب بعدم یکی دو تا داستان خیلی خوب و ارزنده برات خواهم گفت این به عنوان اینکه میدونستن وضعیت ایشون چی از این باب بود نه اینکه این علم غیبی بود که داشتن بود. رفت اتفاقا همیتون بود کسی نبود و خادمشون بودن و بندن بودم و آقای رضوی خدا رحمت کرده بود آقای رضوی معرفی کرد این مشهد افتخارش اینه که روزه میخونه و در ارتباط با این مسئله رو معرفی کردم ایشان به من گفتن شما آقای آسمان تقیی خونساری دیدی یا نه گفتم که نه ندیدم گفتن که فیض بزرگی از دست رفت گفتم بله از این فیضا خیلی از دست رفت بعد صحبت اخلاص رو پیش آوردن که خوب انسان تو کارش اخلاص داشته باشه که واقعا هم عجیبه دیگه اخلاص که نباشه خیلی آدم صدمه میبینه خوش به حال اونه که تو نیتشون کار میکنن یعنی دقیق در ارتباط با نیتشون همت دارن انگیزه ها و یه غیر الهی رو کنار میزنن این چهار سبای زندگی پوچ سرگرمشون نمیکنه گرفتارشون نمیکنه حالا سر راجع به اخلاصی که صحبت کردن گفتن من مکه رفته بودم و وقت دو تا داستان گفتن یکیش دیگه بخوام بگم خیلی طول میکشه نه طلب تو بشه وقتی هم یکیشو بگم گفتم من مکه رفته بودم و استلام حجر مشکل بود نمیتونستم بکنیم حجر الاسود رو استلام کنیم دست بزنیم ببوسیم یک نوبت که رفتیم یه چند تا از این پهلوانای قم هم بودن از این پهلوانای قوی قم بودن با ما بودن گفتم خب امسال خوبه اینا هستن ما به کمک اینا استلام حجر میکنیم با اینا راه میفتیم بریم طرف حجر رو اینا پس و پیش میکنن اوضاع رو ما استلام حجر میکنیم به امید اینا گفتیم استلام حجر میکنیم رفتیم داخل طواف و اینا هم اطراف من و نزدیکای حجر که رسیدیم جمعی از این سیاه هستن که جمعیتی میریزن، ریختن چنان فشار آوردن، نه پهلوانی موند و نه عراقی موند و همش به هم ریخت، همش به هم ریخت و هیچ موفق نشد کنار. اما دختر من که خودم دماء ثلاثش رو بهش یاد دادم و سخت به او ایمان دارم، مؤمنم بهش، بسیار پرهیزکار و متقی است، او ازدواج کرد، مهریش به قدری بود که مکه‌ای شد، مستطیع شد. به من گفت پدر چکار کنم، من با این پول مهریه مستطیعم، ولی شوهرم آمادگی حج ندارد، حالا یا مستطیع نبود یا به هر جهتی نمیتونه، چکار کنم؟ فرمودن خب مستطیع شد دیگه، چاره نیست، باید بری، برو خدا کمک میکنه، این ذکر رو هم زیاد بگو، یا علیم و یا خبیر، یا علیم و یا خبیر، یاد من ذکر بود، این هم زیاد بود، خدا کمک میکنه. و دخترم رفت و وقتی برگشت گفت پدر با اون تربیتی که شما نسبت به محرم و نامحرم داشتید که ما از نامحرم پریز داشته باشیم، که این واقعیت است، این خانواده هایی که عفتی در کارشون هست اینا در برخوردشون با نامحرم خیلی مشکل، بسیار بسیار سختشون، با این تربیتی که شدیم در تربیت خانه شما، ما وقتی میخواستیم بریم تو طواف و این جمعیت مردا و زنها مخلوط به هم، هرچی میخواستم برم جلو میزم مشکل موندم. به واقع این چینه که سختشونه، اونه که یک افت حقیقی دارم براش مشکل، همینطور که یک قدم جلو یک قدم عقب ناراحت بودم، مونده بودم چه کار بکنم، گفتم خدا کمک کن چه کنم. میخواستم بگم که اون اخلاص داشت، خدا کمک کن. من گفتم این پهلوانا اوضاع این شد، گفت اخلاص به این جهت شاهد مسئله بود، خدا کمک کن. همچه که گفتم خدا کمک کن، یه وقت دیدم جلوم یک دایره ایست، یه آقای جلو هستم، یه آقایی هم کنارشون قرار گرفت و آهسته کنار گوشم شنیدم که کسی گفت که خودت را به امام زمانت وصل کن. دیگه این تعبیر هم نشون دهنده اینه که مسئله از چه قرار بوده، خودت را به امام زمانت وصل. جای منم بود دیگه، رفتم اونجا توی این دایره و آقا جلو و یکم کنارشون دست چپشون بود و منم پشت سر قرار گرفت. هی گاهی میگفتم آقا شما آقا امام زمان منی، دیگه جوابی نمیشنم. هفت دور انجام شد، شانهی به شانهی من اصابت نکرد، محفوظ محفوظ انجام شد، هفت دور انجام شد تموم شد. اینم بیرون جمعیتم. بعدم میفرمودم که دخترم به من گفت پدر از وقتی به شما گفتم شما به این اون زیاد گفتید، اون نورانیتی که برام رخ داده بود اون نورانیت کم شد، از اینا هست. بنابراین این شخصیتی که فرمودن نحن امر الله اتاها امرنا لیلا او نهارا، که وقتی بیان ریشه همه این مفاسد را نابود میکنن، قل و قم میکنن، همه کاخهای زلالت را ویران میکنن، همه مکتبهای باطل را نابود میکنن، این چینه که تأویل این آیه است که گفتم، نه از اون تأویلات عرفای اصطلاحی که توضیح دادم که چقدر اشتباه داره ماست. حالا با توجه به این حرفی که عرض شد دلمون متوجه محضر حضرتش میکنیم، یک سلام عرض میکنم و انشاءالله به فیض توسل میرسیم. خدایا به حقیقت حضرتش و به حقیقت این ماه بار پروردگارا دلهامون به نور محبتشون روشن بفرما. خدایا هر کجا هستن، ما نمیدونیم کجا هستن، ایشان میدونن ما کجا هستیم، سلام ما را به محضرشون ابلاغ بدار. السلام علیک یا بقیت الله. دلیل ارادت الله السلام على المهدی نور الله حجت الله السلام على المهدی حجة ابن الحسن العسكري آستین بر رویم شوری در جهان افکنده خیشتن پنهانم نقشی در میان افکنده ای ابن الزهرام هیچ دقاشت نمی بیند که نقشت برکشد هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای ابن الحسن آری هیچ نقاشت نمی بیند که نقشت برکشد اون که دید از حیرتش کلک از بنایان افکنده ای یا ایها العزیز مستنا و اغلن الله آقا بیچاره آقا گرفتاری آقا مبتلایی آقا گرفتاری های فردی دنیوی اخروی اجتماعی یا بقیت الله یا ایها العزیز مستنا و اهلنا الله و جعنا به بضاعت مزجایت و اوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین هر چه بدیم هر چه نادانی و اشتباهاتی داریم اما خودتون میدونید تا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله دلهامون حالت دیگری پیدا میکنه تا میگیم ریختن عزیزان حضرت از خیمه بیرون طرف قتلگاه حرکت کردن اسب آقا آمده پشت خیمه ولی از آقا خبری نیست ای وای بی بی همچه که وارد قتلگاه شدن بمیرم رأس الحسین مجدلا و به دما مرملا نه نظرت إليه بنظرة فدنت إليه بخطبة شمجدت حسين حسين جلال